ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند جنگنده‌های اسرائیلی اطراف دمشق را هدف قرار دادند. رئیس کل بانک مرکزی میگوید افزایش نرخ ارز پایدار نخواهد بود. و رئیس سازمان CIA میگوید ترک توافق اتمی از سوی آمریکا مصیبت بار خواهد بود. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند جنگنده‌های اسرائیلی روز چهارشنبه با شلیک دو موشک مناطقی در غرب دمشق را هدف قرار دادند. بنابراین گزارش‌ها این حمله تلفاتی در بر نداشته است. خبرگزاری دولتی سانا هدف این حمله را منحرف کردن توجه از موفقیت‌های ارتش سوریه خوانده است. از سوی اسرائیل هنوز در این باره اظهار نظر نشده است، اما در سال‌های گذشته گزارش‌های از حملات جنگنده‌های اسرائیلی منتشر شده بود. در آن زمان گفته شده بود که این حملات احتمالاً برای متوقف کردن ارسال سلاح به حزب الله لبنان انجام شدند. این تحولات در حالی گزارش شده که ارتش سوریه موفق به پیشروی‌هایی در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب شده است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در شبکه پیام‌رسان تلگرام به افزایش نرخ ارز واکنش نشان داد و نوشت این روند پایدار نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای سیف این افزایش نرخ ارز را بیشتر از هر چیز ناشی از شوک‌های انتظاری دانسته که به گفته او با عواملی چون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شدند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده این افزایش از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند. آقای سیف همچنین پیش‌بینی‌های غیر کارشناسی برخی ناظران را از جمله عواملی دانست که به نوسانات نرخ ارز دامن می‌زند. روز سه‌شنبه در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها حاکی از رسیدن قیمت دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به بالای 3900 تومان بود. و جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا هشدار داد که ترک توافق اتمی با ایران میتواند مصیبت بار باشد. آقای برنان که با شبکه جهانی BBC گفتگو میکرد افزوده است که از بین بردن این توافق تندروها در ایران را قدرتمندتر میکند و این تهدید را هم تقویت میکند که کشورهای دیگر در پی ایران به دنبال پیشبرد برنامه هسته‌ای بروند. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بارها از برجام انتقاد کرده بود و صحبت از پاره کردن این سند به میان آورده بود، اما در ماه‌های بعد از تکرار این موضوع خودداری کرد و گفت میتواند توافق بهتری در این زمینه با ایران به دست بیاورد. در پی انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا، مقام‌های ایرانی تاکید کردند که توافق هسته‌ای توافقی چند جانبه و منطقی است و که پایبندی به آن به سود همه خواهد بود. و سرانجام این که بنابر گزارش ها از کوبا، خاکستر فیدل کاسترو، رهبر انقلابی این کشور که در 90 سالگی درگذشت، قرار است در مسیری 900 کیلومتری تا سانتیاگو هم شود و سپس در این شهر جنوبی به خاک سپرده شود. ساعت 5:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با آلمان آغاز کنیم. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان روز چهارشنبه 10 آذر اعلام کرد یکی از کارمندانش که با اسلامگرایان در ارتباط بوده بازداشت شده است. این فرد با نام‌های جعلی ضمن رد و بدل کردن اطلاعات حساس در اینترنت قصد داشته در ساختمان مرکزی این سازمان امنیتی هم بمب گذاری کند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
کارمند بازداشت شده سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان 51 سال دارد. پیش از این کارمند بانک بوده و 7 ماه پیش به استخدام این سازمان در آمده. بر پایه گزارش روزنامه زوددوچه و 2 شبکه رادیو تلویزیونی آلمان، این مرد در اصل اسپانیایی است و بعداً به تابعیت آلمان در آمده و از 2 سال پیش به این سو به اسلام گرویده. در این میان اما اعضای خانوادهش از تغییر مذهب او بی اطلاع بودند. بر پایه گزارش ها این مرد نزد محمد محمود، یکی از مهره های سرشناس سلفی در شهر برلین، مسلمان شده. گفته می شود محمد محمود با گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه همکاری نزدیک دارد. کارمند 51 ساله سازمان امنیت داخلی آلمان پس از دستگیری در شهر دوسلدورف در بازداشت به سر می برد و به گزارش روزنامه ها تا کنون به بخشی از اتهام های خود اقرار کرده و گفته هدف اصلی او نفوذ در این سازمان امنیتی بوده و قصد داشته دست به گردآوری اطلاعاتی برای بمب‌گذاری در ساختمان مرکزی این سازمان در شمال شهر کلن زند. در پایه اعترافهای این مرد، او با نامهای جعلی اطلاعات و اسرار سازمان امنیت داخلی آلمان را در اختیار اسلامگرایان قرار می داده. به نوشته روزنامه ها جالب توجه این که این مرد 7 ماه پیش که به استخدام این سازمان در آمد، در دایره و بخشی گمارده شد که فعالیت اسلامگرایان در آلمان را زیر نظر گیرد. او با نامهای جعلی همچنین از طریق چت اطلاعات به دست آمده را به کسانی رد و بدل می کرده. در این میان اما غافل بوده که یکی از همین افراد خود یک جاسوس سازمان امنیت داخلی آلمان بوده و بر پایه گزارش ها از همین طریق فعالیتهایش لو رفته و دستش رو شده. بر پایه اطلاعات سازمان امنیت داخلی آلمان، سلفی ها همینک از فعالترین گروه های اسلامگرا در این کشورند و تخمین زده می شود شمار هواداران آنها بیش از 9200 نفر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
در زمان مرحوم خمینی، یه روز میرحسین موسوی نخست وزیر اون موقع رفت از سید علی خامنه‌ای شکایت کرد و گفت که میخواد استعفا بده. آقای خمینی بهشون گفت برو سر کارت، اونا که به تو ایراد میگیرن عرضه اداره یک نانوایی را هم ندارن. حالا بعد از این همه سال به این معنا رسیدیم، وگرنه این همه اختلاس، فساد، رشوه، کلاهبرداری، چاپلوسی، اعتیاد، فحشا در این مملکت تحت اداره آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای، اگر شما اذن شخصی کردن حساب‌های قوه قضاییه رو دادین، هرگز فکر کردین اگه مثلا آقای صادق آملی امروز بمیرن همه اون 1000 میلیارد سپرده شخصی به ورثه ایشون میرسه نه به دولت؟
آقای صادق لاریجانی، آب از جوی رفته دیگر به جوی باز نخواهد گشت. شما جماعت چیزی نداشتید که امروز بخواید از دست بدهید. حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید، پرونده سازی کنید، بیت المال رو غارت کنید، بکشید، بلکه بتوانید برای خود جای باز کنید. شرمتان باد.
در حالی که بیش از 100 سال از تدوین قانون آموزشی ایران و ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس گذشته، ولی این موضوع همچنان یکی از معضلات سیستم آموزشی در ایران به شمار میره و هر از چند گاهی یک بار شاهد اعمال تنبیه بدنی در مدارس هستیم. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شاهین بشیری.
تنبیه بدنی در مدارس ایران یک مسئله قدیمی است و معمولاً هر فردی در ایران خاطره ای از آن دارد. برخی تنبیه بدنی را تابعی از خشونت در جامعه می دانند و آنگونه که مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش می گوید، فرهنگ خشونت و پرخاشگری که در جامعه گسترش پیدا می کند، تجلی آن در مدرسه تنبیه بدنی می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام آموزش و پرورش پرورش یکی از راه‌های کاهش تنبیه بدنی در مدارس را بازنگری در گزینش معلمان و مقررات مربوط به تنبیه بدنی عنوان کرد. مهدی نوید ادهم تأکید کرده است که آموزش و پرورش از نظر قوانین و مقررات کسری ندارد و تنبیه بدنی سالهاست که در قوانین ممنوع شده است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه، ضمن تایید این گفته دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و در تشریح ریشه های خشونت در مدارس به رادیو فردا میگوید:
ما در حوزه قوانین اولیه هیچ مشکلی نداریم و حتی من میتونم از نظر تاریخی اشاره بکنم به اولین قانون تعلیمات عمومی در ایران در سال 1290، یعنی دقیقاً بیش از یک قرن پیش، که در اون یکی از موادش اشاره میکنه به ممنوع بودن تنبیه بدنی در کلاس، برای اینکه آن زمان در مکاتب بسیار تنبیه بدنی رایج بود و اونم تنبیه بدنی بسیار شدید، یعنی در واقع شلاق زدن یا تنبیه‌های شدیدتر. اینه که اون چی که در نظام آموزشی ایران به نظر من اشکال داره و بهش پرداخته نمیشه اینه که فکر کنیم که چگونه میشه معلمان رو در حقیقت در مورد این مسئله به آنچنان هوشیاری و آگاهی رسوند که متوجه بشن که تنبیه بدنی چه عواقب وخیمی میتونه رو شخصیت بچه، رو آینده بچه داشته باشه. نظام‌های آموزشی مختلف در دنیا مانند ایران در برابر این چالش مهم قرار داشتن در دهه‌های گذشته و اکثر اونها موفق شدن به کلی در حقیقت این پدیده رو از مدارس ریشه‌کن بکنن، به جهت اینکه این کار مداوم بر روی فرهنگ معلمان و رابطه معلمان با دانش آموزان انجام گرفت. به نظر من ما به اندازه کافی در این مورد حساسیت نداریم. مدرسه در خلای اجتماعی همزمان زندگی نمی کنه، یعنی خشونتی که در مدرسه وجود داره یا پدیده مثل تنبیه بدنی میتونه در ارتباط مستقیم باشه با اتفاقاتی که در جامعه میفته یا فرهنگی که در جامعه میفته. ما در زمانی که در ملأ عام کسی رو شلاق میزنیم، کسی رو اعدام میکنیم یا در حرفها و گفتمانمون خشونت موج میزنه، در اون صورت میشه انتظار داشت که یک معلم هم فکر کنه که برای تنبیه یک بچه برخورد فیزیکی میتونه یک برخورد مناسبی باشه. بنابراین خشونت در مدرسه بخشی از خشونت عمومی در جامعه است.
اشاره دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش به مسئله تنبیه بدنی که در واقع تایید وقوع چنین جرمی در مدارس است، پس از انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد که خشونت معلمان را در برخی مدارس در نقاط مختلف ایران نشان می‌دهد. علی اصغر فانی، وزیر سابق آموزش و پرورش، در واکنش اولیه به انتشار این ویدیوها که مهر تاییدی بود بر حقیقت وجود تنبیه بدنی در مدارس، خطاب به کسانی که این تصاویر را منتشر کرده بودند گفته بود:
به اون عزیزانی هم که این کار را انجام میدن عرض میکنم که سیاه نمایی نکنند، زحمات معلمین و خدمات معلمین رو زیر سوال نبرند.
شکی نیست که بسیاری از معلمان وزارت آموزش و پرورش نه تنها از مباحثی چون اعمال تنبیه بدنی دور هستند، بلکه ایثارگری هایی چون نجات جان کودکان در هنگام وقوع حوادث و سوانح را به نمایش گذاشتند. ولی با این حال وجود تنبیه در مدارس را نمیتوان رد کرد و نه از طبقه بندی آن در ردیف جرایم قضایی خودداری نمود. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، میگوید خشونت در مدارس جزو جرائم عمومی است و قابل گذشت نیست.
در مورد کودک‌آزاری نسبت به کودکان در مدارس، از یک طرف قانون تأسیس آموزش و پرورش هر نوع کودک‌آزاری، اذیت آزار روحی جسمی، تنبیه و حتی دادن تکالیف بیش از اندازه به کودکان رو ممنوع کرده و همین موضوع در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوبه سال 81 به موجب ماده 2ش که میگه هر نوع اذیت و آزاری که موجب شود سلامت جسم و روان اونها به خطر بیفته ممنوع هست. و برای این موضوع در ماده 4ش و ماده 5 مجازات مقرر کرده. در ماده 5 این موضوع رو جرم عمومی اعلام کرده و در ماده 4ش برای چنین افرادی تا 6 ما حبس و تا 10 میلیون ریال جزای نقدی مقرر کرده و قابل گذشت هم نیست، از جزء جرائم عمومی محسوب شده. اونم این هست که والدین این کودکان تشویق بشن که شکایتشون انجام بدن.
طی ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره تنبیه بدنی دانش آموزان در استان‌های زنجان، تهران، سیستان و بلوچستان، گلستان و کرمان منتشر شد. مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که درباره تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس طی 2 سال گذشته 1924 شکایت ثبت شده که 1274 شکایت از میان آنها به حق بوده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد مسئله تنبیه بدنی در مدارس ایران و در سیستم آموزش ایران. چنانچه مایلی در مورد اخباری که در این بخش خبری تحلیلی شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.